خلقت ما و محبت کردن ما و هیچ وظیفه در قبال او نداریم. این خدا تصویر میشه در این فضای جدید. و بعد من میخوام همینو پول بزنم، یعنی به عنوان پول استفاده کنم برای بحث بعدیم، و اون اینکه همین تصویر غلط از خدا باعث میشه که خیلی زمینه برای خیلی از گرایش‌های خرافی و انحرافی به معنویت‌های نوظهور فراهم بشه، که متأسفانه گرایش به معنویت‌های نوظهور، گرایش به خرافات به اسم معنویت در بین خواهران ما خیلی خیلی زیاده. یعنی شاید یه وقتای گرایش به این عرصه در بین خانم ها میتونم بگم بیشتره.
حتی خانم‌های مذهبی، خانم امین مست، خیلی جای تأسف داره، خیلی چیزها رو میشنوه اصلا باورش سخته.
بله، ما یه تحقیقی داشتیم در همین حوزه، من این مراجعاتی داشتم چون این مقاله در این زمینه مینوشتم، این مراجعاتی داشتم به بعضی از این مکان‌ها، خیلی از خانم ها رو اونجا می دیدیم که اینها بالاخره به هر حال به نظر می رسه که باید اونها رو در اماکن مقدس مثلا می دیدیم و در مثلا هر حضرت مسموع اونها رو زیارت می کردیم، اما به دلیل حالا استیصالی که در زندگی احساس کرده بودن، حالا عرض می کنم تحلیلش رو، اینها به نظرشون رسیده بود که باید از این فضا به عنوان میونبر استفاده کنم، از فضای بند و اصولاب و حالا من به همین صراحت عرض میکنم استفاده کنم برای حل مسائلشون. البته همواره تحت عنوان توسل راه مشروع برای حل مشکلات وجود داره، ولی متاسفانه بقیه اشکالش که صورت خرافی و انحرافی ترسیم شده و توجیهاتی وقتایی واقعا توجیهاتی پیدا کرده، خیلی وقتا از ورودی همین رسانه ها ترویج شده. من میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، و سلیقه سازی شده و گرایش و خیزش عجیبی که در سالهای اخیر به اینها وجود داره، به این در واقع مدل از رفتار در جامعه وجود داره، خیلی وقتا به خاطر همین کامنت گذاری ها و تبلیغ ها و ترویج های رسانه‌ای به صورت گسترده در اختیار افراد قرار میگیره.
حالا یه نکته مهمتر خانم امین مرسال، نمیدونم جا داره اینجا مطرح بشه نه، خاطرم هست یک خانمی رو که یک جا باهاش آشنا شده بودم 1,500,000 تومان داده بود، بعد جایی که رفته بود به قول شما برای حل اختلاف خانوادگیش به اسم دین، بله. مثلا صبح توی این ساعت اینقدر این ذکر رو بگو، ظهر توی این ساعت اینقدر این ذکر رو بگو. حالا من نمیخوام دین رو زیر سوال ببرم، اما این منابع از کجا به دست اومده، بر چه اساسی اینا مطرح داره میشه، بعد پولهای گزاف، بعد حالا عمل میکنم معلوم نیست به نتیجه برسه نرسه، به قول شما اصلا زیر مجموعه دین قرار میگیره نمیگیره.
بله قطعا، نه قطعا اینها، یعنی ببینید واقعا وقتی در شکل شیادی و کلاهبرداری واقع میشه که دیگه قطعا خارج میشه. و اینو عرض کنم خدمتتون، وقتی از حضرت آیت الله بهجت سوال میشه که ما چه کنیم که مثلا مشکلاتمون حل بشه، ایشون حد اکثر میگن استغفار، سکوت.
بله،
چون واقعا ریشه بسیاری از گناهان سخنه، سکوت، استغفار، نظر چه بکنیم، یه صلوات. یعنی ببینید
مداومت به بر خواندن حدیث کذا،
یعنی شما وقتی مراجعه به دین شناس میکنید پاسخی که میشنوید همینه و در همین حد و واقعا گره گشایی به واسطه همین از کار اوراد صورت میگیره. و وقتی ورود پیدا میکنه به عالم خرافه که زمینش هم همین در واقع معنویت های جدید و برساختگی واقعا در معنویت ها هست، شما وقتی ملاحظه میکنید میبینید که اینها به شدت فاصله دارن. خیلی وقتا من خواهر کنم خیلی از کاری که توصیه میشه در این روابط، به خصوص خانم ها متاسفانه چون گرایش زیاد دارن به این استفاده از این عرصه ها، خیلی از اینها اصلا متاسفانه من میخوام در این حد عرض کنم خیلی از اینها اصلا ذکر نیستن متاسفانه، خیلی از اینها واقعا عراجیفی هستند که بعضی از این افراد فراهم کردن و دکان نیست که فراهم کردن برای اینکه بتونن سرمایه افزایی کنن. یعنی هیچ نسبتی بعضن با دین نداره. حالا بعضی وقتا بعضیا صورت دینی بهش میدن، بله همونطور که فرمودید، ولی بعضیا اصلا حتی این صورت دینی رو هم ندارن که استخوان فلان حیوان رو با فلان در واقع موی حیوان ترکیب کنید و فلان دارو تولید بشه و بعد ذکر مثلا فرض کنید، حالا من اصلا خاطرم نیست، ولی بعضی از اذکاری که اصلا واقعا حروف بی معنا در کنار قرار دادن، حروف بی معنا در کنار هم هست رو بگید مثلا برای اینکه مشکلتون حل بشه. یه وقتی افراد برای حل مشکلات جسمیشون حتی به جای مراجعه به پزشک به این افراد مراجعه میکنن، اتفاقا بیشتر هم خانم ها، و بعدن مسائل جدی اخلاقی، مسائل جدی جسمی و روانی برای اونها در این وادی به وجود میاد که انشالله حالا چون بحث باقی موند ادامه بحث رو برنامه آینده شروع خواهیم
بعد میدیم به دوستان عزیز شنوندمون که فردا حتما مهمان برنامه صدف باشید یا به نوعی ما مهمان خانه های شما میشیم و همین مطالب رو ادامه خواهیم داد و از زبان سرکار خانم امین مجد پیگیری خواهیم کرد. با همه شما عزیزان که تا این لحظه با برنامه صدف همراه بودید خداحافظی میکنیم و صمیمانه ازتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تو کن کبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان. تو کن کبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز 3 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینیم
و هم بشنویم.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن‌های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر انقلاب اسلامی: مقاومت جلوه ای از بعثت و زانو زدن رژیم صهیونیستی مقابل غزه و لبنان نتیجه آن است. تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت هوشیاری در مواجهات جهانی با دشمنان اسلام در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک ویژه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از ابتدای ماه مبارک رمضان خبر داد.
هجوم همه جانبه و انهدام استحکامات تروریست ها در آن سوی مرزها در مرحله اصلی رزمایش نیروی زمینی ارتش. این تمرین با پوشش هوای سنگین، زرهی، جنگ الکترونیک و نیروهای واکنش سریع با موفقیت عملیاتی شد.
و دوئل چین و آمریکا بر سر هوش مصنوعی، ضربه سخت بر سیطره فناوری هوش مصنوعی آمریکا با ظهور هوش مصنوعی رایگان چینی. ترامپ: زنگ خطر برای شرکت‌های آمریکایی به صدا درآمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در سال روز بعثت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، صبح سه‌شنبه رؤسای سه قوه و جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار بعثت را جریانی مستمر و همیشگی و مهمترین درس آن را برای جوامع بشری به ویژه مسلمانان به کارگیری عقل و ایمان به منظور ایجاد تحول فکری و ادراکی دانستند و تأکید کردند در دوره کنونی جریان مقاومت که از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد جلوه ای از بعثت است که با به کارگیری عقل و ایمان توانست ملت‌های مسلمان و حتی غیر مسلمان را بیدار کند و به زانو در آمدن رژیم صهیونیستی در مقابل غزه و لبنان نتیجه همان مقاومت است. رهبر انقلاب با تبریک عید مبعث به ملت ایران و امت اسلامی و همه آزادی خواهان و آزادگان جهان، تقارن این عید با ماه بهمن یعنی ماه پیروزی انقلاب اسلامی برخواسته از جریان بعثت را گرامی داشتند و گفتند بعثت یکی از بزرگترین و برترین رخدادهای تاریخ بشریت است، چرا که با ایجاد تحول عظیم فکری و ادراکی، تحولی عظیم و بی‌نظیر در مردم آن دوره و ادوار پس از آن ایجاد کرد. ایشان ابزار پیامبران برای ایجاد تحول در جوامع بشری را دو عنصر عقل و ایمان خواندند و افزودند پیامبران با بیدار کردن عقل و ایمان موجود در درون انسانها به بشر برای یافتن راه رشد صراط مستقیم کمک می‌کنند و علت تأکید مکرر قرآن بر تفکر، تعقل و تدبر همین مسئله است. رهبر انقلاب ایمان و رکن اصلی آن یعنی توحید را شاکله جهانبینی اسلامی و پایه تشکیل جامعه اسلامی خواندند و خاطر نشان کردند. بعثت حادثه دفعی و مخصوص یک روز نیست، بلکه جریانی مستمر و همیشگی است که به شرط بکارگیری عقل و ایمان میتوان از برکات و درس‌های آن در همه دوره‌ها برای ایجاد تحول فکری و عملی و اصلاح مشکلات استفاده کرد. ایشان یکی از پیام‌های مهم بعثت برای همه دولت‌ها و ملت‌های مسلمان را باور به حقیقت از آن خدا دانستن عزت خواندند و گفتند با برخورداری از عزت الهی هیچ دشمن و عامل بیگانه‌ای قادر به اثرگذاری منفی در هیچ یک از ساحت‌های روحی و جسمی نخواهد بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای نگاه عقلانی به حوادث امروز دنیا را برای همه به خصوص مسئولان ایران بزرگ و اسلامی ضروری برشمردند و در تبیین رویکرد استعمار برای غارت جوامع بشری گفتند تاریخ استعمار نشان دهنده سه مرحله غارت منابع طبیعی، غارت فرهنگی و تخریب فرهنگ‌های اصیل و غارت و تصرف هویت ملی و دینی ملت‌هاست و امروز نیز دستگاه‌های قدرتمند و شیطانی عالم در حال تحمیل هر سه مرحله استعمار علیه ملت‌ها هستند. ایشان دولت آمریکا را در رأس قدرت‌های استکباری و استعمارگر و دولتی تحت نفوذ قدرتمندان مالی جهان خواندند و افزودند کارتل‌های بزرگ مالی هر روز به شیوه‌ای برای تغییر هویت و مصالح ملت‌ها و گسترش نفوذ استعماری خود در حال نقشه کشیدن هستند و به تعبیر قرآن هر چه شما را دچار مشکل کند آنها می‌پسندند. رهبر انقلاب با اشاره به آیاتی از قرآن کریم که بغض و کینه دشمنان اسلام را بزرگتر از آن چه بر زبان و رفتار آنها جاری است می‌داند گفتند اینکه نمایندگان کنگره آمریکا برای قاتل و عامل تکه تکه کردن هزاران کودک کف می‌زنند و او را تشویق می‌کنند و یا به کاپیتان ناو آمریکایی که هواپیمای مسافربری ایران را با 300 سرنشین سرنگون کرد مدال تشویقی می‌دهند نمونه‌هایی از باطن خبیث و دشمنی‌ها و کینه‌های آنهاست.
پشت لبخندهای دیپلماسی این جور دشمنی ها، اینجور کینه ها، این باطن خبیث پنهانه. چشمون رو باز کنیم و فهمن فی خلقک، چشمون رو باز کنیم، تو سرون الیهم بالموده نباشه، حواسمون باشه که با کی مواجهیم، با کی معامله میکنیم، با کی داریم حرف میزنیم. این رو بدانیم، این رو بدانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای جریان مقاومت در دوره کنونی را رشحه ای از بعثت نبوی و برخواسته از انقلاب اسلامی ایران خواندند و با اشاره به پیروزی شگفت‌انگیز غزه گفتند
شما نگاه کنید به غزه، غزه منطقه محدود کوچک رژیم صهیونیستی تا دندان مسلح و دارای پشتیبانی کامل آمریکا رو به زانو در آورد. شوخی این همون رشحه ای از مقاومت، این همون ایمان و عقله، این همون تلاوت آیات قرآنه، این دلبستن به خداست، این همون اعتقاد به ان العزت لله جمیعا است. حزب الله سرافراز خسارتی در حد فقدان شخصیتی مثل سید حسن نصرالله میبینه. این شوخی نیست. ما چند تا انسان بزرگ در دنیا در قد و قواره سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه، شهید بزرگوار، مگر داریم؟ یه چنین شخصیتی از بین حزب الله رفت. دشمن و دوست خیال میکردن حزب الله تمام شد. حزب الله نشان داد که نه فقط تمام نشده، در یه مواردی انگیزش بیشتر هم شد و توانست در مقابل رژیم صهیونیستی بیسته.
در ابتدای این دیدار آقای پزشکیان رئیس جمهور هدف بعثت انبیا را اقامه حق و عدالت برای از بین بردن اختلافات و درگیری‌ها برشمرد و با اشاره به نخستین اقدام پیامبر اکرم پس از هجرت به مدینه برای ایجاد پیمان برادری میان قبائل دارای اختلاف دیرینه گفت:
این نگاه امروز بیشتر از هر زمانی برای ما در جامعه، برای ایران و برای همسایگانمان و در دنیا بهش نیاز داریم. نیاز داریم که جوامع اسلامی رو زیر پرچم خدای واحد وحدت و انسجام درشون به وجود بیاد، با همسایگانمون برادر باشیم. توصیه هایی که حضرت علی علیه السلام در وصیت نامش است میفرمایند که اونقدر رسول خدا در رابطه با همسایگان توصیه کردن، ما فکر کردیم باید ارثم به اینا بدیم. دستور به وحدت، دستور به انسجام، دستور به هماهنگی پیامی است که از بعثت برای جامعه بشری اومده است.
آقای پزشکیان در پایان با اشاره به جنایات قدرت‌ها و ریختن خون مسلمانان و کودکان به بهانه‌های مختلف خاطر نشان کرد با وحدت و انسجام مسلمانان زمینه تحقق عدالت فراهم و خواب ستمکاران برای تداوم جنگ و خونریزی آشفته خواهد شد.
خبرها را از رادیو ایران می‌شنوید. همزمان با 27 ماه رجب و فرارسیدن سالروز مبعث حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلسله جشن‌های عیدانه در سراسر کشور برگزار شد. مردم با حضور در اماکن مقدس و مساجد به شادی و سرور پرداختند و فرارسیدن این روز را به یکدیگر تبریک گفتند.
جشن و شادی بعثت پیامبر اسلام در سراسر ایران.
عید رو تبریک میگم به همه همیهنان عزیزم.
عید مبارک رو به همه مسلمان جهان تبریک عرض میکنم.
تا محمد به جهان سلسله جنبان شده است، عالم از خلق خوشش مثل گلستان شده
است. این رحمت مبارک باشه بر همه مسلمین.
صل على دين محمد كشم صلوات بديدار محمد.
روزی که رحمت خدا سرازیر می شود.
به صدق پیامبر نشانه مهربانی خدا بر بشریت است.
دو سه سال پیامبری و الگویی برای همه دوران.
ویژگی‌های بارز آقا رسول الله حسن خلقشون بوده.
درس پیامبر برای ما مقاومت، اخلاق و کرامت.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
محمد رکورددار نام پسران در کشور است. به مناسبت فرارسیدن مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد 8,120,300 نفر در کشور با نام محمد و ترکیبات آن نامگذاری شدند. بیشترین انتخاب‌ها بعد از نام محمد به ترتیب مربوط به نام‌های محمد رضا، محمد علی و محمد حسین بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، رتبه اول فراوانی نام پسران در کشور متعلق به نام مبارک محمد با بیش از 2,700,000 نفر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک ویژه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از ابتدای ماه مبارک رمضان خبر داد. به گفته آقای میدری، با دستور رئیس جمهور 15 متن برای اجرای این طرح اختصاص یافته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد دهک بندی خانوارها هر 6 ماه بر اساس داده و اطلاعات جدید تغییر میکند. آقای میدری از بیمه افراد فعال در مشاغل اینترنتی هم خبر داد و گفت از 6 میلیون نفر شاغل فاقد بیمه، حدود 2 میلیون نفر از آنها دارای مشاغل اینترنتی هستند.
جریمه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون بیمه نامه شخص سالش بخشیده می شود. بیمه مرکزی اعلام کرد به مناسبت عید مبعث و دهه مبارک فجر امکان بخشودگی 100% جرائم مرتبط با انواع موتورسیکلت بدون بیمه نامه از 3 شنبه 9 بهمن تا پایان 5 شنبه 30 اسفند به مدت 52 روز فراهم شد. همچنین دیگر وسایل نقلیه زمینی بر ریلی بدون بیمه نامه تا پایان 3 شنبه 30 بهمن به مدت 22 روز می توانند از این بخشودگی استفاده کنند. شرکت های بیمه مکلفند در بازه زمانی تعیین شده از دریافت جریمه حق بیمه از افرادی که وسایل آنها بیمه نامه شخص ثالث ندارند خودداری کنند.
انتظار رفتار خوب از قوه قضاییه انتظار به حق است. رئیس قوه قضاییه با بیان این مطلب در جمع وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به این موضوع هم اشاره کرد که روند دادرسی در هر پرونده برای مراجعان توضیح داده شود تا احساس نشود اقدامات قضایی به کندی انجام می شود.
یکی از اون چیزایی که مردم توقع و انتظار دارن این هستش که وقتی میاد کارشون زود انجام بشه. اگر دیر انجام میشه بدانند که این ذات کار زمان بر هستش. احساس نکنید که داریم تعلل میکنیم. در اطاله دادرسی که حالا اصطلاحا میگیم اطاله دادرسی، خب یکی از نارضایتی های مردم، یکی از مشکلات مردمه، احساس بکنن که این اگر یک جای طول میکشه ذات کار زمان بر هستش، ما میخواییم این کار رو انجام بدیم. خب یکی از مواردی که کار را طولانی میکنه نحوه کارشناسی هاست، تکرار کارشناسی هاست، نوع کارشناسی هاست و مسائل. یکی از مسائل بعضی از وقتا خود بحثای در مطبوع بکالت هستش.
وزیر امور خارجه رئیس جمهور آمریکا را به علت پیشنهاد پاکسازی فلسطینیان از غزه به سخره گرفت. آقای عراقچی در مصاحبه با اسکای نیوز در پاسخ به طرح ترامپ برای کوچ اجباری مردم غزه پیشنهاد کرد صهیونیست‌ها به جزیره گرینلند فرستاده شوند.
این طرحی که افراد بسیاری در گذشته برای تحققش تلاش کردند، اما همه آنها شکست خوردند. فلسطین را نمیتوان از این منطقه حذف کرد و فلسطینیان را نمیتوان اخراج کرد. بنابراین پیشنهاد من چیز دیگری است. به جای فلسطینیان تلاش کنید صهیونیست ها را بیرون کنید. آنها را به گرینلند ببرید. این گونه میتوانند با یک تیر دو نشانه بزنند و مشکل گرینلند و اسرائیلی ها را یک جا حل کنند. بنابراین آنجا میتواند جای خوبی برای آنها باشد.
They can resolve the problem in, and we have to overcome that mistrust first, and there should be enough confidence for Iran to once again engage into negotiations. And I think we are still a bit far from that. As I said, we are waiting to hear. Diplomacy is based on hopes, so we never lose our hope for any diplomatic effort and for any initiative. We had this experience in the past. We were able to resolve this difficult question through diplomacy. And that experience can be repeated. But again, the situation is different and much more difficult than previous time. Lots of things should be done by the other side to buy our confidence. To be honest with you, I don't know what would be the alternative. But I can explain. And I think you would understand that we tried the path of negotiations.
رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین درباره مذاکره با آمریکا گفت متقاعد کردن ایران برای آغاز مذاکره با آمریکا با هدف رسیدن به توافق دیگر با توجه به آنچه در گذشته اتفاق افتاده بسیار بیشتر از این به زمان نیاز دارد. آقای راخچی تاکید کرد وضع متفاوت و بسیار دشوارتر از دفعه قبل است. کارهای زیادی باید از جانب طرف مقابل صورت گیرد تا اعتماد ایران را بخرد. ما چیزی جز کلمه خوب نشنیده ایم و واضح است که این کافی نیست. وزیر امور خارجه همچنین درباره حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای کشورمان هشدار داد. به صراحت اعلام کردیم که هر گونه حمله به تاسیسات هسته‌ای ما با پاسخ فوری و قاطع روبرو خواهد شد، اما فکر نمی‌کنم آنها این کار احمقانه را اجرا کنند. این کار به درستی دیوانه‌وار است و همه منطقه را به فاجعه‌ای بسیار بد سوق می‌دهد.
فاینانشال تایمز گزارش داد نوار غزه به اندازه شهرهای آلمان در جنگ جهانی دوم ویران شده است. به نوشته این روزنامه انگلیسی، برخی مناطق نوار غزه دچار 70% ویرانی شدند که این نزدیک به وسعت ویرانی شهر هامبورگ است که به 75% رسید. اما ویرانی ها و در کنار آن سرمای هوا آوارگان را از بازگشت به مناطق شمالی باز نداشته است. تا کنون بیش از 300,000 نفر به مناطق شمالی بازگشتند. صهیونیست‌ها امروز هم با تیراندازی به فلسطینیان در شهرهای غزه و رفح آتش بس را نقض کردند. در حمله هوایی بامداد به یک بلدوزر که در حال پاکسازی مسیر بازگشت آوارگان بود، کودکی 5 ساله به شهادت رسید. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در شبانه روز گذشته پیکر 37 شهید از زیر آوار خارج شد و 11 نفر هم بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسیدند. نظامیان صهیونیست در کرانه باختری هم به جنین و تولکم یورش بردند. یک خبرنگار را زخمی کردند، خانه ها را آتش زدند و یک مسجد و زیرساخت ها را تخریب کردند. صهیونیست ها 25 فلسطینی را هم بازداشت کردند.
معاون دبیرکل اتحادیه عرب گفت مخالفت با طرح‌های کوچاندن اجباری و نابودی آرمان فلسطین خط قرمزی است که از اجماع عربی برخوردار است. حسام زاکی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا افزود: من به توانایی کشورهای عربی برای ایستادگی در برابر پیشنهاد کاملا مردود آمریکا اعتماد دارم. دونالد ترامپ اخیراً در سخنانی از دولت‌های مصر و اردن خواست تا زمینه انتقال 1.5 میلیون نفر از اهالی غزه به این کشورها را فراهم کنند. این اظهارات ترامپ در خود آمریکا هم با مخالفت‌های زیادی مواجه شد. برنی ساندرز، سناتور آمریکایی، طرح ترامپ را اقدامی شنیع و جنایت جنگی خواند. لیندسی گراهام، سناتور حامی رژیم صهیونیستی، هم این طرح را غیر قابل اجرا توصیف و از ترامپ به خاطر این سخنان انتقاد کرد. روزنامه واشنگتن پست این اظهارات را با تیتر نخستین اشتباه بزرگ سیاست خارجی ترامپ منتشر کرد. جرمی هانت، سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس، هم در واکنش به اظهارات ترامپ گفت غیر نظامیان فلسطینی باید بتوانند به خانه‌های خود در نوار غزه بازگردند و به بازسازی آنجا بپردازند. همچنین سخنگوی دبیرکل سازمان ملل طرح پاکسازی غزه و انتقال ساکنان آن را مردود دانست و محکوم کرد.
نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس در لبنان مدعی استقرار در برخی پایگاه‌ها در جنوب لبنان شدند. در حالی که بر اساس مفاد آتش بس نظامیان این رژیم می‌بایست از 3 روز قبل خاک لبنان را ترک می‌کردند، اما هنوز برخی بلندی‌های راهبردی جنوب لبنان را ترک نکردند. عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از شهرها و روستاهای جنوب لبنان هم با مقاومت مردمی و تقدیم ده‌ها شهید و زخمی ممکن شده است. علی حسن جابر، جوان لبنانی، یکی از شهدایی است که دیروز در راه بازگشت به روستای رامیا با گلوله اشغالگران به شهادت رسید و به دست همشهریانش تشییع شد.
مرحله اصلی رزمایش امنیتی تهاجمی و متحرک نیروی زمینی ارتش در منطقه عمومی غرب کشور با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش برگزار شد. هجوم همه جانبه برای دفاع از سرزمین ایران با پوشش هوایی سنگین هوانیروز و یگانهای پهپادی، زرهی، چتربازان هوابرد، جنگ الکترونیک و نیروی مخصوص واکنش سریع عملیاتی شد. در این رزمایش از اولین عملیات پرواز جمع پهپادهای تهاجمی و انهدامی ابابیل و آرش نزاجا و نیز نخستین عملیات روباتیک علیه نفربرها و تانکهای دشمن رونمایی شد.
با تشدید بحران در کنگو، مردم خشمگین سفارت امریکا و فرانسه را در کینشازا آتش زدند. معترضان میگویند این کشورها به رواندا که از شورشیان حمایت میکند سلاح ارسال میکنند. وزیر خارجه فرانسه حمله به سفارت این کشور را غیر قابل قبول خواند. یک مقام اروپایی گفت سفارت رواندا، اوگاندا و کنیا هم هدف حمله معترضان قرار گرفته است. با تشدید حملات شورشیان M23 صدها هزار نفر در روزهای اخیر آواره شدند.
رئیس جمهور آمریکا فناوری جدید هوش مصنوعی چینی را اعلام هشدار برای شرکت‌های آمریکایی خواند. دونالد ترامپ با اشاره به پایین بودن هزینه تولید فناوری هوش مصنوعی دیپ سیک گفت باید بر روی رقابت و با هدف برد تمرکز لیزری داشته باشیم. چت هوش مصنوعی چینی دیپ سیک از هفته گذشته و همزمان با انتشار خود با پشت سر گذاشتن چت جی پی تی و سایر رقبا به محبوب‌ترین برنامه رایگان در بازار آمریکا، انگلیس و چین تبدیل شده است.
اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای علی عراقی.
سلام، شبتون بخیر. به مناسبت عید مبعث پیکارهای کشتی پهلوانی بزرگسالان کشور در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد و در فینال سنگین وزن مصطفی طوقانی 3-2 حریف خود احمد میرزاپور رو شکست داد و دومین سال متوالی صاحب بازوبند پهلوانی کشور شد. خبر دیگه از کشتی این که شورای کشتی آسیا بهترین های قاره کهن در سال 2024 میلادی رو معرفی کرد. در این انتخاب حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به عنوان برترین مربی کشتی فرنگی سال 2024 معرفی شد. سرمربی آفریقایی تیم فوتبال استقلال قراردادش رو به طور یک طرفه با این باشگاه فسخ کرد. پیتسو موسیمانه پس از مهلت 24 ساعته به مسئولان استقلال درباره مطالباتش با وجود اینکه در تمرین استقلال حضور داشت، قراردادش رو یک طرفه فسخ کرد. خبر دیگه از فوتبال این که باشگاه نساجی پس از مذاکره با گزینه‌های مختلف، سرانجام با ساوو میلوشوویچ سرمربی 51 ساله سرب به توافق رسید. 33 دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام فجر رو با حضور 196 ورزشکار از 15 کشور در سالن قدیر سمنان آغاز شد. فدراسیون جهانی کاراته رنکینگ جدید رو منتشر کرد که بر این اساس سارا بهمنیار با کسب مدال طلا در لیگ کاراتوان پاریس به رتبه 7 وزن 50 کیلوگرم رسید. معصوم محسنیان هم با مدال نقره‌ای که در این رقابت‌ها به دست آورد به رده 19 صعود کرد. هفته 22 لیگ برتر والیبال امروز برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه پاس گرگان با مثل رفسنجان، گیتی پسند با صنعتگران امید، طبیعت با مهرگان نور، شهرداری ارومیه با فولاد سیرجان و پیکان با شهداب به مسافه هم خواهند رفت. و در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب استون ویلا با سلتیک، بارسلونا با آتالانتا، بایر لورکوزن با اسپارتا پراگ، بایر مونیخ با براتیسلاوا، برست با رئال مادرید، دورتموند با شاختار، خیرونا با آرسنال و اینتر با موناکو به مسافه هم خواهند رفت. 8 تیم برتر این دور به مرحله هشتم نهایی صعود می‌کنند. در جدول تیم‌های لیورپول و بارسلونا با 21 و 18 امتیاز مجوز صعودشون رو قطعی کردند. ممنون از همراهیتون.
بارش برف در غرب اصفهان، ایزدخواست، چهارمحال و بختیاری، ایلبگی، مازندران، رینه، آلاشت، کیاسر، گلستان، رزوان، خراسان شمالی، بجنورد، فارود، قوچان، درگز، خراسان رضوی، گلمکان، کلات نادر، مشهد، فریدمان و نیشابور گزارش میشه. امشب هم این بارش ها در نقاط سردسیر به شکل برف خواهد بود و فردا در نقاطی از شمال شرق بارش ها تداوم پیدا میکنه و روی ارتفاعات کرمان و زاگرس مرکزی هم در ساعت بعد از ظهر احتمال بارش پراکنده وجود خواهد داشت. تا شنبه در بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف پیش بینی میکنیم. تا پایان هفته هم وزش باد در شرق و جنوب شرق خواهیم داشت. تا پنجشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان رو مواج و متلاطم پیش بینی کردیم. برای تهران هم از امشب وزش باد ملایم خواهد شد. غبار محلی فردا در تهران شکل میگیره و پیش بینی میکنیم که پنجشنبه و جمعه هم تهران غبار محلی رو داشته باشه.
امروز چهارشنبه دهم بهمن 1403 هجری شمسی، 28 رجب 1446 هجری قمری و 29 ژانویه 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:40 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 7:07 بامداد است. پایان بخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی شیدن نرمیز، بباختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه‌سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم.
استان‌ها تقدیم می‌کند.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. قسم بر عشق پاک و پاکی عشق، به شاوبیداری و افلاکی عشق، خدا سی احترام عشق بیده، و عاشق جوهر بیباکی عشق. به نام جان جهان، خانوم ها، آقایان، ایرانیان، سلام، اوقات بکام، خوش آمدید به شبهای ایران. امشب از سمت جنوب غرب ایران و از نگین زاگرس، از دیار مهربانان بیریا و بی ادعا، چهار مهان و بختیاری همراه شماییم با کمال افتخار. دمی همدم ما بمانید. اینجا دیار ساز و دهل و ترناست. سلامم به زنگل، پیایل، به کاگون ناز، سلامم به کرگل، به درگل، به آهنگ ساز. یاری و حیاری، خوشا لطف و هواداری، در مرام همه ما ایرانیان، هواداری از همکیش، هموطن، همولایتی، همکار و همسایه اصلی مهمه. آیینی بسیار زیبا در فرهنگ استانم چهارمحال و بختیاری هست به نام حیاری یا حیاری، که وصف همین یاری های بیچشم داشت و مهربانی ها و محبت های زیباست. امشب میخواییم درباره همین یاری های بیچشم داشت که با عنوان آیین حیاری در فرهنگ چهار محال و بختیاری شناخته شده با شما عزیزان بگیم و از شما هم بشنویم. ترانه و تصنیف و موسیقی گزارش هایی از همکارانم هم خانم آرزوی بلالی و علیرضای فیاض، گزارش هایی از مراکز آبادان و اصفهان، بسته های صوتی، بخش های متنوع و جذاب دیگه هم داریم که موقعش تقدیمتون خواهیم کرد با کمال احترام و ارادت. شما هم میهنان عزیزم در جای جای ایران سربلند با برنامه خودتون شبهای ایران حتما در این بامداد زیبای بهمن ماهی ما رو همراهی کنید. تلفن بزنید به شماره 31 16 20 20، البته پیش شماره 0-38 رو فراموش نکنید، یا پیامک ارسال کنید به 30383 و از مهربانی ها، از حیاری های بیچشم داشت در قالب رسم هایی که در فرهنگ شهر و دیارتون دارید برای ما هم بگید. اما روزی که گذشت، عید سعید مبعث به سطح رسول مهربانی ها بود. عرض تبریک و شاد باش خدمت همه شما.
محمد فرستاده خدا مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکو. محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بود. کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. محمد فرستاده خداست.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
محمد رسول الله. محمد رسول الله.
اشهد ان محمد رسول الله.
خداوند محمد را از راه رحمت به راه نمای بشر فرستاد.
خیلی خوش آمدید به شبهای ایران که این بار از دیار چهار فصل چهار محال بختیاری، شهر کرد بام ایران، رادیو جهان بین، پژواک هنر و آیین تقدیم شما عزیزان میشه با اعلام ساعت 36 دقیقه بامداد. ما کبیرم تو یه سبزه به چمنزار، به هوای تو نشستم، دست یارین بده یو دیاری. حیاری تجدی عشق و مهربانیه. در فرهنگ دیرینه دیارمون چهار محال بختیاری به کمک و یاری و همکاری در امور مختلف به خصوص امور اجتماعی و حل مشکلات دیگران حیاری یا حیاری گفته میشه. در مقاله‌ای به نام از عیاری تا حیاری نوشته زهراب مددی اومده، برخی ریشه این واژه رو هی‌یاری و برخی همیاری میدونن. هی‌یاری یعنی ای اهل درد به یاری بیایید. همیاری کم کم مخفف شده و به هی‌یاری تبدیل شده که به همون معنای مشارکت و یاری رسانی در امور مختلف.
دلم جرأتش قطره بیش نیست، تو ای عشق او را به دریا بذار.
در امتداد لحظه های عاشقانه،
اگه تو بخوای زمان میمونه، اگه تو بخوای جهان بیخوابه، اگه تو ماه دل من باشی شب صد تا کهکشون مهتابه، اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه.
شب‌های زندگیتان پر از عاشقانه‌های صمیمی.
اگه تو بخوای زمان میمونه.
کاسه داریم آرک برک، تو پر کنی و پر ترک. این بیت زیبا نشانه مهربانی های بیدریق همسایه و فامیل به هم دیگه است. کاسه پستا که به زبان ترکی در دیار ما بهش قنشی برچی هم گفته میشه، یعنی کاسه ای که باید برگردونده بشه به نوبت، یعنی همون رسم بدبستون که هنوز هم در آیین همسایه داریه مردمان چهار محال بختیاری. دیار قشنگم بسیار پررنگه، حتی اگه به یک قاشق ماست برای زدن به شیر نیاز باشه، حتی اگه مهمون برسه و نان توی خانه نباشه، حتی اگه وقتی مهمان داریم متوجه باشیم که بوی غذا به خونه همسایه هم میرسه، یه بشقابشو برای همسایه کنار میذاریم. خلاصه حیاری در آیین همسایه داری ما مردمان چهار محال بختیاری اهمیت بسیار زیادی داره. گاهی مشارکت و همکاری در تولید صنایع دستی زیبا و عالی بافیه. همراه بشیم با همکار گزارشگرمون آرزوی بلالی و درباره رسم زیبای حیاری در قالی بافی بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما شنونده های عزیز، همراه سمی برنامه شبهای ایران. شب شما بخیر. در این شب سرد زمستونی ما به یک روستای باصفا اومدیم، روستای باصفای چارتاق، که در این روستا خانمای آبادی گرد هم اومدن و با همیاری و همکاری یک کارگاه قالی بافی زدن. در خدمت یک بانوی هستیم که توی این کارگاه کار میکنن. سلام علیکم.
سلام شب.
احوال شما؟
خیلی ممنون.
خوب هستی؟
خیلی ممنون.
خودتون رو معرفی کنید.
سعدی هاشمی.
چند سالتونه؟
دقیقاً نمونم چند سال.
خدا حفظتون کنه. چند سال قالی میبافی؟
قالی در سن 12 ساله دی قالی بافشای ما نشسته.
این قالی هایی که الان تو این کارگاه داری چیا هستن؟ نقشه هاشون
نشخه چالیشتوری، قالی خشتی، یلمه دیه، یه قالی های دیه هست میشونی که اون قالی عربی، شاهی،
همه اینا رو میبافید
دیه. خیلی هاشون هم از این تابلوها حالا دیه ای بافه.
تابلو فرش.
بله تابلو فرش.
زنده باشید. تا به این سن رسیدی چند تا قالی بافتی؟
قالی خیلی، قالی همه طوری بافیم، خشتی، یلمه دیه، آجیسی تو بگم یه قالی های هستن بهشون نگون قالی شاهی، از اونا ای بافتین.
زنده باشید. مادر جان، ما در مورد حیاری صحبت میکنیم. در فرهنگ شما مردمان بختیاری و روستای چهارتاق حیاری یعنی چی؟
حیاری یعنی همکاری. یکی که کاری داره همه جمعیشن و کارش انجامین، یکی که آخر قالیش کمکش کنن، یکی که خرمن داشت حالا دیه دستگاهی.
درسته.
خرمن داشتن این رفتن کمکش، خرمن آخونی کردن این ور داشتن، یکی گندمش این موندک این رفتن کمکش گندم ایچیدن، ما حالا دیه دستگاه شده.
درسته. دست شما درد نکنه. الان تو روستای چهارتاق تو چه کارهایی با هم دیگه حیاری و همیاری داریم؟
همین حالا مثل هموسایه، مثلا یکی گردوتینی داره، یکی یه باقی سیوی چی داره کمکش کنن، ایران پا درختان بکنن کمک همه داره کنن.
مثلا بخواید دختر شوهر بدید میاد کنار هم کمک کنید؟
آره دختر خان شوهر بنیان کمکشون، کارتان نیمیسن کارتان بری کنن، یکی ایا نونی پزه همینطور.
پسر بخواید زن بدید چیکار میکنید؟
پسرم همینجور اوسا قند شکن داشتیم، برنج پاکی کردن، یه زنا جمعیشون لواس ای دختن، اما حالا دینا لواس اماره و چی حالا دینا مثل اوسا.
الانم زنگ میزنید بقیه بیان کمکتون؟
بله بله، همین حالا زنگم هم که ایزنن هر کس که عروسی چی داشته باشه خوشون میان کمک میکنن، میان کار بری کنن، نونی پزن، همه حالا خیلی نونی پزن کمکی کنن، یه کارایی کنن تو عروسی هم که باشه.
درسته.
آره زنا دخترها پذیرایی کنن، مردان که پسرها که وقتا یه دوری زیستی نشه.
زنده باشی مادر جان. یه دعا بکن برای شنونده هامون.
انشالله همه خوب و خوشبخت باشن، خدا همه پسر دختران هم خوشبخت بکن.
زنده باشی مادر.
شما خواهر عزیزم همینجوری سالم.
زنده باشی. قربونتون برم. خدا حافظ.
خدا حافظ عزیزم.
شبتون بخیر.
شب بخیر. خدا حافظ.
چهارمحال چه دلنشین، چه با صفای بختیاری بهترین خاک خدایه. اینجا نگین زاگرس، دیار همدلی و مهربانی، چهارمحال بختیاری است. از شهر کرد رادیو جهان بین شبهای ایران رو تقدیمتون میکنیم. همیهنان عزیزم در جای جای ایران سرافراز و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این برنامه. 44 دقیقه بامداده و با شما از رسم و آیین زیبای حیاری میگیم و از شما خواستیم حتما ما را همراهی کنید در شبهای ایران و شما هم برای ما از رسم هایی که درباره همدلی ها و مهربانی ها و حیاری ها در فرهنگ شهر و دیارتون دارید برامون بگید. منتظر هستیم صدای گرمتون رو بشنویم. پیامک های شما رو دریافت کردیم به شماره 30383، شماره تلفن 3116-2020 و پیش شماره 038 هم در اختیار شما عزیزانه که انشاءالله با صدای دلنشینتون رونق بخش شبهای ایران باشید. پیامک داریم از روستای بیشکنای مازندران، شمال کشور عزیزمون، شهرستان محمودآباد. آقای نیکبخت از شالیکران سخت‌کوش هستند، نوشتن سلام، به موضوع زیبایی، دست شما درد نکنه، ما هم سپاسگزاریم از شما. نوشتن موقع کاشت نشای برنج در شالیزارها برداشت محصول با هم همکاری میکنیم و دست به دست هم میریم تا محصول روی زمین نمونه. درود بر شما. از جنوب کشورمون، از جایی که مردمانش بسیار خونگرمن، بوشهر زیبا پیامک داریم. آقای سفری نژاد با شماره 0936 4 شماره آخر 4968 نوشتن سلام، ما ماهیگیران هنگام صید ماهی و تور انداختن در آب با هم کمک و یاری داریم و آواهایی هم با هم میخونیم. درود بر همه شما مردمان همدل. از خراسان شمالی بجنورد زیبا هم پیامک داریم. خانم یاوری نوشتن سلام، آلچق از رسم‌های همیاری و تعاون در خراسان شمالیه که مربوط به دامداری و تبادل شیر دام‌ها بین خانواده‌های روستایی و عشایری به ثبت ملی هم رسیده. درود بر شما مردمان خراسان شمالی، جنوبی و خراسان رضوی. و از شیراز جنت طراز هم پیامک داریم که نوشتن آقای سهرانورد سلام، ما شیرازی ها کاکو در همه کارها با هم همکاری و همدلی می کنیم. درود بر شما. بله، یه پیامک دیگه هم بخونم. از گیلان سرسبز پیامک داریم. خانم زکی پور با شماره 0936-89-54 نوشتن سلام، رسم یاوردهی یکی از رسم‌ها و آیین‌های همیاری در شالیکاری سنتی در گیلانه که به وقت کمک زنان شالیکار میگن یاوران سلام، یاوران خسته نباشید.
سلام و عرض ادب، من سید حسین درمون از اسمان خوشحالم که امشب بارستانی میبینیم مهمان مردمان پاک دامن، مردمان شهری کرد. ما مظاهره همین همسده همین و افراد خواستم به شما مظاهره ما دوستانی شما هستن بقولاد مردمان خوب شده که دور همین برقرار باشه. این ایدم تبریک از بکنم شده که بتونین کمک کنیم زبون هم برم کنه و ایام ایامی نیست کردیم بتونیم کاری انزام بدید برای زبون همون و این دوتا ما بهترین ثواب است برای زبون هم که بتونیم کاری خیر انزام بدیم.